قیفشو میبری.
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاشم آسان،
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
عصرتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستم، اما همکارانم همینک از برج میلاد تهران با برنامه زنده برداشت 43 همراه شما هستن. لطفاً بشنوید.
برداشت 43. ویژه برنامه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ با برنامه برداشت 43 میزبان لحظه های شماییم و بهترین ها رو برای همه شما علاقمندان به هنر هفتم یعنی سینما آرزو میکنیم. خدمت شما عرض کنم که با برنامه برداشت 43 همگام و همراه باشید. ما سعی میکنیم که آخرین اخبار و رخدادهای این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یعنی دوره 43 رو به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده و علاقمندان به هنر سینما برسونیم. ضمن این که باید خدمت شما اعلام کنم که این برنامه به صورت زنده و مستقیم بر بستر ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir تقدیم شما میشه و اگر تمایل دارید که از طریق این پایگاه تصویری و اینترنتی برنامه ما رو دنبال کنید، همین الان میتونید به این نشانی مراجعه کنید. برج میلاد، خانه اهالی جشنواره، در خدمت شما هستیم. کسانی که در عرصه رسانه فعالیت میکنن در خانه جشنواره متمرکز هستن بر پوشش رخدادهای این دوره از جشنواره. خدا قوت میگیم به همه اهالی رسانه و امروز هم سعی میکنیم که با شما همراه باشیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکار خوب و بزرگوارم جمعه خرمی. درود و مهر عصرتون بخیر.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و احترام مثلا شما سرکار خانم خواجه نصیر، تمامی ناظرین عزیزانی که ما رو میشنوند از ایران صدا میبینند و چه نگاه زیبای این عدالت شما و به قول معروف ریزبینی شما سرکار خانم خواجه نصیر همیشه آموزنده است. حتما باید به همکارای رسانه خودم هم دیداری، شنیداری، مکتوب، برخط که دارن زحمت میگشن برای انعکاس آنچه که در گام 43 با محوریت فیلم فرشاست یک خدا قوت بگیم و امیدوارم که برداشت 43 امروز هم مورد توجهشون قرار بگیره.
بسیار امید است که بهترین ها رو تقدیم شنوندگان که سرمایه های اصلی ما هستند تقدیم بشه و سعی میکنیم که آقای خرمی درباره نمایش فیلم ها هم صحبت بکنیم. میهمانان عزیز هم در این برنامه حضور پیدا کردن. بریم و برگردیم و بعد باب گفتگو رو با دوستان دیگه آغاز بکنیم. ضمن اینکه همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای هادی اسدی هم در بخش دیگری از برج میلاد مستقر هستن. اجازه بفرمایید که در اول برنامه سلام به ایشون داشته باشیم و بعد هم اولین میهمان برنامه خدمت شما معرفی کنیم. جناب آقای اسدی عرض درود، خدا قوت.
خیلی ممنونم. در این دنیای پیچاپیچ فقط لطف تو رو خواهم و دیگر هیچ. به نام تنها کارگردان جهان من هم سلام میکنم به شما خانم خانجه نصیر و امین خرمی عزیز، مهمان خوبمون در برنامه و استودیو که حضور دارن، و درود بیکران خدمت همه هنردوستان و هنرمندانی که لحظه به لحظه با ما همراه هستن و چقدر صفا و صمیمیت و تحرک و پویایی رو اینجا شاهد هستیم. وقتی که نوبت نمایش فیلم ها که میرسه سالن پر میشه و این جایی که ما هستیم نسبتا خلوت، و بعد از فیلم گفتگوها شروع میشه، نشست های خبری و تقلا و تلاش همه اهالی هنر و سینما که بسیار دیدنی و تماشایی هست. کنارتون هستم، در فواصل بهتون سر میزنم و گپ و گفت خودم رو تقدیمتون خواهم کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای اسدی. اما خدمت شما عرض کنم آقای خرمی، امروز سه شنبه 16 بله. بهمن و کارهایی که در جدول نمایش به چشم می‌خورن کار اشک هور، دستنها و همینطور کار دیگری به اسم زیبا صدایم کن قرار هست که به نمایش در بیان، و کاری که در این نوبت هم قرار به نمایش در بیاد
ناتور دشت
که در
خاطی عذرخواهی میکنم، خاطی
هست که همین لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم با مخاطبمون در حال نمایش هست و سعی میکنیم که درباره کارهای امروز خیلی مبسوط با شنوندگان صحبت کنیم. آقای دکتر امین جواهری در بخش پژوهش جشنواره مسئولیت این دوره از بخش پژوهش رو عهده‌دار هستن، طبق همیشه خیلی خوشقول هستن و چون دغدغه‌مند هستن رأس ساعت حضور پیدا میکنن در کنار ما بابت این در واقع تعهد و احساس مسئولیت شما و دغدغه شما. به شما تبریک و خدا قوت میگیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم آقای دکتر جواهری، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و آقای خرمی عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمت هستم.
خدمت تعلیق مزمنم. عرض ادب و احترام دارم اثر جناب دکتر جواهری بزرگوار. دو مؤلفه عرض کنم، از این دو مؤلفه پلی برای ورود به ارتباط امروز با محوریت پژوهش در سینما و نگاه جناب دکتر جواهری خواهیم داشت. این بسیار خوب هست، شکل دغدغه‌مند سینماگران مبنی بر روایت آنچه که در جامعه داره به وقوع میپیونده. اما فیلم امروز در نمایش اول اشک حور در حقیقت روایت سردار علی هاشمی بود که ما دو روز قبل اسفند رو با روایت ایشان داشتیم. من فکر می‌کنم ذیل برنامه‌ریزی‌ها زمانی که داره پروانه نمایش یا پروانه ساخت آثار تولید میشه، با اینکه بسیاری از دستگاه‌ها در ارتباطن، حداقل نوع هنرمندان رو هم در جریان بگذارن که ما شاهد شکل کارهای موازی نباشیم و از این گاه تلخکامی به عنوان موج یا تبی که هر جشنواره به خود میگیره، قطعاً تحولات اقتصادی، آنچه که میشه گفت شتاب ارز توی این یک سال اخیر بوده، تحریما، همه اینها سبد اقتصادی خانواده ها رو تنگتر کرده. بی هیچ تردیدی پرداختن به حوزه اقتصاد طبقه متوسط و طبقه فرودست جامعه کار بدی نیست. اما اینکه ناگهان چندین و چند فیلم در یک جشنواره به نام جشن فجر انقلاب و محوریت سینما هم به این مسئله بپردازه، باز از اون دست علامت سوال هاست. این رو عرض کردم. دست تنها که در سانس دوم نمایش امروز در حقیقت در برج میلاد هم روایتش رو دوستان عزیزی که حداقل اینجا اهالی رسانه بودند و دیدند، باز هم نگاهش بر همین استواره. میخواستیم کمی عبور بکنیم با نگاه جناب آقای جواهری از این قضیه، ولی باز هم مجبوریم درباره طبقه فرودست صحبت بکنیم. زبان سینما، نگاه شما.
درود بر شما آقای خرمی عزیز. ما بله خیلی درست نکته رو مطرح کردید و خیلی درست انتقاد کردید نسبت به این که چرا در مورد یک کاراکتر و یک شخصیت، حالا ما یه فیلم دیگه هم داریم که دوباره باز در مورد این شخصیت و شهید عزیز هستش که ساخته شده. هر دو فیلم مشکل روایت داشت، مخصوصا فیلم در واقع اسفند یکی از مشکلاتش این بود که روایت فیلم به این شکل بود که کاراکتر ما جلوتر از مخاطب ما اطلاعات داشت، یعنی در واقع تا 20 دقیقه اول فیلم اصلا مخاطب هیچ اطلاعاتی نسبت در واقع به اون قهرمانه نداشت و اون قهرمانه جلوتر از مخاطب حرکت میکرد و این در واقع مشکلاتی روایتی برای اون فیلم به وجود آورده بود که اصلا سردرگم بودیم که داره چه اتفاقاتی میفته. و فیلم اشک خور باز دوباره یک روایت ناقص و یک روایت نمیدونست که در واقع کجا رو باید هدف گذاری کنه و فکر می کنم که این دو فیلم نتونسته اون گفتمان در واقع دفاع مقدس رو برای ما به نمایش بذاره، یعنی گفتمان سازی این فیلم ها مشکل داره، ما زبان دنیای جنگ رو نمیتونیم متوجه بشیم، شخصیت ها باورپذیر نیستند، توان ایجاد دنیای زبانی ندارن که در واقع در ذیل اون گفتمان معنا پیدا کردن. اما ما دوباره باز با یک فیلمی مواجه شدیم، اگر اشتباه نکنم اینقدر اسم فیلم ها زیاده که اسم فیلم
دست تنها. بله
آقای خرمی عزیز، ببینید با اینکه آقای ثقفی رو با اینکه خوب میشناسید،
بله داره
هم در واقع خانواده هنرمندی هستند، هم پدرشون هم خودشون سالهاست در این عرصه فعالیت میکنن، اما مسئله اساسی ما اینه که ما نسبت به مقوله فقر هنوز به مشکل خوردیم، تعریف درستی از اون نداریم. ما یک جاهایی انگار یک نگاه مارکسیستی چپ به فقر داریم، یعنی در واقع یک شخصیتی رو میسازیم لومپنیسم که میخواد علیه نظام سرمایه‌داری هجوم ببره و کاری انجام بده. اینکه فقر از نگاه فرهنگ ایرانی اسلامی فقط جایی میتونیم فقر بگیم که تولید کننده است و در زیر یک استثماری قرار گرفته.
بله.
ما در اون صورت فقط میتونیم بگیم که از فقر میخوایم صحبت کنیم. و یکی از مشکلات دیگه ما اینه که فقر رو چون نمیشناسیم و زیست نداریم و از دور نگاه میکنیم، مسئله ما اینه که نمیدونیم دقیقاً میخوایم از فقر چی رو بگیم. میخوایم بگیم که انسان در فقر به کجا میرسه، میخوایم بگیم فقر بده، میخوایم بگیم جامعه ما فقیره، میخوایم بگیم صدمات فقر چیه. حالا اینجا میخوایم در مورد فرودست صحبت کنیم، باز هم فرودست رو نمیشناسیم. ما یک کاراکتر، یک قهرمانهای لومپنیزم میسازیم، نه کار دارن، نه تولید کنندن، نه هیچ چیزی دیگری، اینها فقط دارن تهاجمی عمل میکنن.
بله.
اینها دارن یک سری کارهای عجیب غریبی انجام میدن که در تازه در دفاع از این کاراکتر هم ما عمل میکنیم و این در واقع آسیب میزنه و آسیب‌های جبران ناپذیری میزنه. من توصیه که نمیخوام بکنم ولی پیشنهاد میخوام بدم که سینما رو جدی بگیریم. یه اتفاق خطرناکی که من فکر میکنم برای فیلمسازهای جوان ما هم داره اتفاق میفته، خیلی دارن ما رو کم توقع میکنن. یه زمانی سینما توقعات زیادی از ما داشتن، یک زمانی ما برای اینکه فیلم سینمایی بسازیم خیلی استرس داریم وجود داره. خیلی باید مسیرها رو طی می‌کردند، برای اینکه میگفتن سینما شغلی نیستش که قرار هست. اگر یک پزشک اشتباه بکنه شاید در واقع یک بیماری رو از دست بدیم، اما وقتی سینما اندیشه خاموشه رو میلیون‌ها انسان تاثیر میذاره، همونطور که دیروز تو فیلم چشم بادومی دیدیم، ما دستاندرکاران جشنواره ادعا دارن که سینما یک سرگرمیه، بیشتر از این نباید بهش نگاه بکنیم، اما یهو میبینیم با فیلم چشم بادومی مواجه هستیم که یک سرگرمی به اسم کیک پاپ گذاشته و میلیون ها جوان نوجوان رو درگیر اون کیک پاپه شدن و ما هم داریم اینو نشون میدیم. باز دوباره ما اون فیلم چشم بادومی که داره مثلا مخاطب میزه، باز خلأ پژوهش رو میبینیم. فیلمساز نمیدونه میخواد به فیلم از بعد روانشناختی نگاه کنه یا جامعه شناختی نگاه کنه. یه جاهای ورود میکنه به درون کاراکتر، میخواد روانشناختی کنه، یه جاهایی میاد بیرون میگه مشکل جامعه مثلا دهه 80 و نسل زد ما نسل زد ما الان درگیر این فرهنگ عمومی این آهنگه این خواننده های کره ای قرار گرفتن
بله.
و هیچ آلترناتیوی هم نداریم بهش نشون بدیم. ما دیروز آلترناتیومون جنگیره، آلترناتیومون مثلا ما خیلی جایگزین های فرهنگ درست ایرانی داریم که میتونیم اینو بیاییم آلترناتیوش قرار بدیم، ولی وقتی این وجود نداره فقط داریم یه مشکلی رو نشون میدیم توش هم گیر میکنیم، یعنی یه ایده رو از دور میبینیم بدو بدو میریم فیلم میسازیم. آقای خرمی عزیز، من از همین اگر گوش میدن نمیدم گوش نمیدن مخاطب رادیو چقدر کم زیاد، اما پیشنهاد میکنم فیلمساز اگر حرف جدیدی برای گفتن نداره فیلم نسازه، حتی شده 5 سال هم صبر بکنه، اگر هم میخواد فیلمی بسازه یک اثر ماندگار بسازه.
این که قطعا و بی تردید و به تحقیق همین گونه هستش، تو این مسئله تردیدی وجود نداره، اما بحث در حقیقت سر مؤلفه ها و جایگاهی است که گاه فارغ از خود عزیزان سینماگر بر سیاست های حاکم بر سینما هم در حقیقت سایه می اندازه. این که ما برای ارائه پروانه ساخت شورایی داریم و این شورا فقط منتظره که پروانه به دست اونها برسه و نگاه کمی‌گرایانه دارن، که مثلا بگویم ما در طی یک سال 150 فیلم سینمایی تولید کردیم، 180 فیلم سینمایی تولید کردیم، در حالی که اصلا ظرفیت اکران کل سال سینمای ایران حتی به 40 فیلم سینمایی هم نمیرسه و خب بخش اعظمی از این فیلم‌ها ساخته میشه و شاید هیچ وقت رنگ اکران نبینن یا در نهایت در شبکه‌های نمایش خانگی به قول معروف گفتنی نمایش داده بشن. تذکاری گرفتیم مبنی بر اینکه کمی هم بر روایت نگاه مثبت در جریان فیلم‌های سینمایی صحبت بکنیم. حتما این توجه رو دوستان عزیز با شما در روزهای پیش رو قسمت خواهیم کرد، اما به هر حال باید پذیرفت که زبان سینما زبانی است که گاه میدر میغلطه و ما رو به اون سمت میبره که همراه بشیم با برخی از نقدها و تلخی‌ها. امیدوارم که این تلخی‌ها دلپریشتون نکرده باشه، حتما با وجوه مثبت جشنواره فیلم فجر هم همراه خواهیم بود و بسیار بسیار از شما جناب دکتر جواری سپاسگزارم. سرکار خان خواجه نصیری در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم، بزرگوارین جناب آقای دکتر جواری. ان شاءالله باز هم در روزهای آینده با شما گفتگو می‌کنیم. به نکات بسیار مهم و قابل تعاملی اشاره کردیم که امیدواریم مورد توجه مسئولان حوزه فرهنگ و هنر و دست‌اندرکاران سینمای کشورمون که میتونه ابزاری مناسب برای انتقال ارزش‌ها، فرهنگ‌سازی و در واقع ترویج موارد و مؤلفه های ارزشمند ملی ایرانی و وطنی در میان جوانان و نوجوانان باشه انجام بگیرم.
من آقای خرمی‌زاده سپاسگزارم، شما فکر میکنم تنها رسانه‌ای هستین که پژوهش رو داریم مدام میبرین جلو. تشکر میکنم که هیچ سانسور صحبتی هم ایجاد نمیکنید به ما راجبه فیلم ها و به هر حال باید گفته بشه بعضی نقد ها، اتفاقات مثبت زیادی وجود داره، ولی واقعا از اینا میشه و این 30-40 ثانیه فرصت یا غنیمت بشمونیم که در مورد صحبت کنیم و من واقعا تشکر میکنم که شما این معقوله و این مسئله رو جدی گرفتید. امسال
سپاسگزارم از شما دکتر جواد.
خداحافظی می‌کنم.
دیر به جنبیم آفند بزنن زمین دیرش
کنن. غلط میکنه کسی ارتش رو خود تخریب بکنه. باید با توجه به اوضاع تصمیم گرفت. تصمیم منم الان اینه که کلیه قوای نظامی کشور کنار هم قرار بگیرن.
الکی نرو تو بازی سرمایه‌ای.
اونجا مال غلط کو. اونجا معنی به اون اومده. برای کو
ثروت من جهانی شد.
بنده حاج ولی الله هستم، ایشونم برادرم حاج عباد الله.
ابی منو صدا کنید.
ابی نباید بشه حاج ابراهیم.
داش این سوری من شیر دادم، الان شده داشیه پسر من.
الله اکبر. بگو سالاد و دورکنام بذارم ما حسابی گرسنه‌ایم.
بله، در لیلا و ژیلا کشف حجاب کردن، مفهومه؟
الله اکبر.
بیا لحی
دنباله بودن. امامزاده سو نمیخوای سلام بدی؟
میشه تو جای دوتامون سلام کنی؟ دیوانه ای؟
پول خونه داشت من تو حساب همه شماست نه؟
اگه ما تو این قضایی ورود بکنیم میگن تو کار ما دخالت کردی.
تو خودت رو
بردیش تو دمیای سوپار. حالا اونجا داری دنبال خواستنش میگردی.
آیریس، اینجا جای ظالم و مظلوم عوض شده.
یکی از مربیان سطح پایین‌تر لیگ برتر نه تخفیش به من تماس گرفت، آقا ما تو هر بازی داریم 20 کورنر میدن بازی کنم. گفتم یعنی چی مگه میشه؟
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو فرهنگ. 43مین جشنواره فیلم فجر و بهترین اتفاقات که آرزوی قلبی تک تک اهالی سینماست برای هنر هفتم یعنی سینما. امیدواریم که سال در پیش رو سالی درخشان برای سینماگران کشورمون باشه. اما جناب آقای عباس کریمی عباسی منتقد و فیلمنامه نویس در جای ما حضور پیدا کردن که عرض خیر مقدم و ادب و احترام داریم. خیلی خوش آمدید بزرگوار.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای خرمی عزیز و شنوندگان محترم در خدمت
تمدم میکنم.
خدمت طریق ماست، بسیار بسیار سپاسگزارم. من هم خدمت شما جناب کریمی عباسی عزیز عرض درود و ادب و احترام دارم. میخوایم در این زمان محدود حسن استفاده رو ببریم، یعنی هم از وجه منتقد گونه شما در ساحت روایت آنچه که در میراث 42 ساله جشنواره فیلم فجر هست استفاده کنیم و هم از آن بعد هنرمندانه شما در قامت فیلم نام نویس. اما چون عهدی با دوستان عزیز شرمنده داریم که آنچه که پژوهشگر برنامه در حقیقت و مسئول بخش پژوهشی جشنواره فیلم فجر گفته میشه را حتما در روایت منتقد مهمان برنامه مورد تحقیق قرار بدیم، امروز در حوزه شخصیت پردازی ایشان صحبت کردن که ما عموما یا شخصیت های تک بودی داریم و یا شخصیت های ما اون انفعال کنشگری که اصلا ذات خاصیت درام یا تولید درام هست و کمتر در آثار سینما ما شاهد هستیم. نگاه ایشان الزاماً به جشنواره فیلم فجر امسال متمرکز نمود، به همین سبب من با همین نگاه با شما همراه هستم. عموماً اگر بخواید درباره شخصیت پردازی، وجوه مثبت یا ضعف‌هایی که در حوزه فیلمنامه‌های سینمایی ما وجود داره شما توضیح بدید، زاویه دید شما چیست؟
به نام خدا. خب ما وقتی که از متن به فیلم برمیگردیم، یعنی شخصیت پردازی که در متن میشه و میخواد برگرده به تصویر یا همون بحث ابژه و سوبژه رو اگر بگیم، توی متن ما یک جور تعویل داریم، یک جور شخصیت ها رو تو ذهن خودمون تداعی میکنیم و در تصویر یه جور دیگه. تفاوتی که اینجا هست و باید همیشه بهش توجه کنیم و متاسفانه در سینما ایران کمتر بهش توجه شده، چه فیلم نام نویس ها که میخواستن متن رو بنویسن و چه کارگردان ها که میخواستن متن رو به تصویر برگردونن، این هست که ما وقتی که داریم متن رو میخونیم و اون شخصیت پردازی که با واژه ها شکل گرفته، اگر 1,000,000 آدم یک متن رو بخونن ممکنه 1,000,000 تصویر متفاوت از اون شخصیت داشته باشن. ممکنه هم از چند تاشون شکل هم باشه ولی معمولا متفاوته، دقیقا این هم در نمیاد، مثل اثر انگشت
درست
که دقیقا این هم نیست. ولی وقتی ما با تصویر و فیلم روبرو میشیم یک سری شخصیتی میبینیم که همه به یک صورت تو ذهن بیننده میمونه، یعنی شخصیت واحدی است که همه به یک شکل میبینیم با یک سری خصوصیاتی که از قبل پرداخت شده و ما فقط داریم مشاهده میکنیم. اگر همین یک نکته رو فیلمنام نویس های ما و کارگردان های ما در نظر بگیرن که توی شخصیت پردازی 50% مشکلات سینمای ایران که متاسفانه داره کم کم از داستان دور میشه، امسال هم شاهد بودیم که بیشتر فرم و ساختاره که غالب بر فیلم ها تا اینکه داستان داشته باشن
کاملا.
و حتی تو پورتره هایی که میبینیم از شهدا به قولی اقتباس شده، توی اون هم میبینیم باز دارن دچار فرم میشن، در صورتی که پورتره اشخاص باید زندگی اون آدم یا یه برشی از زندگیش باشه.
بله.
اگر همینو دقت کنیم نصف قضیه حله، نصف دیگه برمیگرده به اون ساختار متناسب با اون شخصیت. ببینید ما شخصیت ها رو اولا باید چند وجهی بیافرینیم. شخصیت با تیپ فرق میکنه،
درسته؟
تیپ ها معمولا تک بودی هستن به خاطر اینکه از قبل آشنایی پنداری داره بیننده باهاش، اما در شخصیت پردازی ما آشنایی زدایی ایجاد میکنیم که هر دوتاش هم لازمه در متن. اگر این تفاوت این دو تا هم در نظر بگیریم، باز یه سری از مشکلاتی که الان هست حل میشه. ما در شخصیت پردازی در یک جمله اگر بخوام بگم، باید شخصیت های چند بعدی بیافرینیم، شخصیت هایی که از طرق مختلف به بیننده به قولی ارائه بشن، یعنی از دیالوگ ها استفاده کنیم، از موقعیت و مکان استفاده کنیم، به ویژه از کنش ها و واکنش ها. ما آدم ها رو، ما یه سری ضرب المثل قدیمی داریم، میگن آدم ها رو تو سفر و تجارت بشناس ببخشید. و توی دقیقا تو فیلم و داستان هم همینطور هست، آدم ها رو از کنش ها و واکنش هایی که دارن شما میتونی شخصیت پردازی بهتری بکنی. یه جاهایی دیالوگ ها به کمک میان و یه جاهایی دیگه عادات و رفتاری که دارن و حالا فیلم نام نویس بر حسب اون شخصیتی که داره بهشون میپردازه.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم، داشتید درباره شخصیت صحبت میکردید، به بعد دیگری از ابعاد متکثر شما در حوزه فرهنگ و هنر داشتم فکر میکردم، در مقام مترجم، نویسنده و شاعر و حالا فیلمنامه هایی که از شما خونده بودم رو مرور میکردم و چقدر این نکات در حداقل در کارهای شما قابل رصد هست و چقدر میشه خلأش رو حداقل در میان آثار اکنون در فضای سینما یا سریال ها متفاوتی نمیکنه دید. اما بریم سراغ بخش بهتر بگم بعد منتقد بودن شما. جشنواره فیلم فجر جشن سینمای انقلابه، یعنی به بهانه ایام الله دهه فجر این جشن قرار است زبان سینمای انقلاب، گفتمان سینمای انقلاب رو با خودش به همراه داشته باشه. قطعا بی تردید به تحقیق سینمای دفاع مقدس، در ادامه اون سینمای مقاومت و پایداری، یکی از اصلی ترین گفتمانهای جریان سینمای انقلاب شما میاد. میراث 42 ساله جشنواره فیلم فجر رو در حوزه آثار سینمای دفاع مقدس چگونه میدونید؟ چون بسیاری این میراث رو با یک فرایند پر فراز و نشیب، گاه در قله، گاه در اوج در حقیقت سقوط تصویر کردن و کمتر میشون یک دستی که انتظار بیش از 42 سال برگزاری جشنواره رو بخواد برآورده بکنه رو کمتر شنیدیم، هرچند آثار درخشانی یا بسیاری از سینماگران بزرگ کشور ما هم از همین جشنواره و آثار دفاع مقدس شناخته شدن. زندان ها ملا قلی پور، ابراهیم حاتمی کیا، احمد رضا درویش و میتوان همین جوری نام آورد. اما از زبان شما بشنویم میراث 42 ساله فیلم فجر دفاع مقدس.
یه نکته رو من قبل از اون بگم و اون اینه که ما چیزی به نام سینمای انقلاب به اون صورتی که باید داشته باشیم نداریم. چرا؟ چون انقلاب که شد جنگ شد،
بله،
و سینمای دفاع مقدس شکل گرفت اما سینمای انقلاب شکل نگرفت. سینمای دفاع مقدس به ضرورتی که وجود داشت به وجود اومد و همینطور ادامه پیدا کرد و هی بهتر شد. علارغم چیزی که میگن، من فکر میکنم که موقعیت مهدی و غریب دوتا فیلمی هستن که یک شکل تبلور یافته از سینمای خالص و ناب دفاع مقدس هستن.
درست.
ولی ما تو سینمای انقلاب جز تک و توکی از فیلم هایی که دیدیم، یه سری حالا دهه 60 بوده، مثلا اسمش یادم نمیاد، که در مورد دوتا منافق بود که توی یه خونه قایم شده بودن و این فکر میکردن میخوان دستگیرشون کنن، وانت هندونه میاد شلیک میکنن، اینا اسمه واقعا یادم نمیاد، ولی تک و توک اینا رو داشتیم که بارقه هایی بوده. و بعدم حالا مثلا به فیلم آقای مهدویان که میرسیم، صلات ظهر بود،
ایستاده در قبا،
نه ماجرای نیمروز، صلات ظهر
فرد زینمان
رو من گفتم، آره، ماجرای نیمروز رو مثلا میرسیم، یک شکل خالص از سینما انقلاب، ساختار خوب، داستان خوب، شخصیت های خاکستری. ما جرئت نمی کردیم بیان بگیم ما تو انقلاب هم خائن داشتیم، خب کشمیری رو داشتیم، چرا 40 سال بعد بگذره که ما بیان؟ به خاطر همین موضوعات سینمای انقلاب عقب مونده و سینمای دفاع مقدس عکس اون رشد کرده. و امسال هم فیلم‌های خوبی داریم، یکی دو تاشو دیدیم، مثلا شمال از جنوب غربی، صیاد، حالا من باز روش بحث دارم، از لحاظ ارزش شخصیت که آقای صیاد شیرازی واقعا یکی از اسطوره ها و الگوها،
بله،
و واقعا از همه نظر میتونیم بگیم که یکی از قهرمانان ما هستن. اما خب اون نوع پرداخت مثل فیلم چمران حاتمی‌کیا، نوع پرداخت به الهار وقتی شخصیت چند وجهی است و بزرگ است در یک فیلم ممکنه نگنجه و الکن بمونه. این اتفاقا معمولا متاسفانه میفته و بهتره که اینا سریال بشه. ولی خب مثلا تو غریب این اتفاق نیفتاده بود، ما شهید بروجردی رو قشنگ لمس کردیم که چطور هست، ولی چمران رو نتونستیم چون یک برشی بود. و معمولا مشکلی که داریم تو فیلمنامه ها اینه که ما وقتی یک برشی از یه زندگی رو داریم میگیم، معمولا اینا برای فیلم های کوتاه خوبه. توی داستان کوتاه این اتفاق میفته به خاطر اینکه ما نمیتونیم خیلی شخصیت پردازی دقیق و منسجم و جامعی داشته باشیم. بهتره که برای فیلم های بلند وقتی که میخوای